بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه صلى الله عليه وعلى آل بيته الأطيبين الأنجبين الهداة الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين السلام عليك يا بقية الله في أرض السلام عليك يا حجة الله على عباده السلام عليك يا صاحب الزمان پر کن دوباره کیل مرا ایها العزیز آخر کجا روم به کجا ایها العزیز رو از من شکست مگردان که سالها رو کرده ام به سوی شما ایها العزیز وادی به وادی آمده ام از درت مرا واکن دریم به سوی گدا ایها العزیز برای عرض تسلیت و سرسلامتی به پیشگاه اقدس قطب عالم امکان لنگر زمین و آسمان وارث انبیا و امامان آینه سر تا پا نمای امیر مؤمنان حضرت بقیت الله صاحب الزمان اجماعا صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم خداوند انبیاء الهی و ائمه اطهار علیهم السلام را به بلاهای مختلف گرفتار کرده است، با اینکه آنها ید قدرت خداوند هستند، با اینکه آنها بیماران را شفا می‌دهند، با اینکه آنها به قدرت اعجاز فقرا را ثروتمند می‌کنند، اما گاهی خودشان مبتلا به بلای فقر، فلاکت، خاری در میان جامعه، بیماری‌ها و ابتلاعات دیگر در این عالم می‌شوند. راز این بلاها چیست؟ 124 هزار پیغمبر جام بلای حق نوشیده اند. البلاء موکل للانبیاء ثم للاوصیاء ثم الامثل فالامثل. هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش می دهند. راز این بلاها چیست؟ چرا خداوند دوستان خودش حجج الهیه را به این بلاها مبتلا کرده است؟ در ابوابی از روایات ائمه هدات معصومین علیهم السلام این پرسش را پاسخ داده‌اند. از جمله آنها در جلد 44 بهار الانوار باب 33 احادیثی به علت ابتلاء انبیا و اوصیا به این بلاها اشاره می کند. امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارشان حضرت امام باقر علیه السلام نقل می کنند که ایشان بلاهای یک پیامبر حضرت ایوب علی نبینا و آله و علیه السلام را تصویر کردند. ایوب چه کشید در این دنیا؟ ان ایوب ابتلی سبع سنین من غیر ذنب. حضرت ایوب 7 سال بدون این که گناهی داشته باشد مبتلای به بلاها شد. و ان الانبیاء لا یذنبون. همه انبیاء الهی گناه ندارند، گناه نمی کنند. لانهم معصومون مطهرون. چون خداوند آنها را معصوم از گناه و مطهر از پلیدی های گناه قرار داده است. لا یذنبون ولا یزیغون ولا یرتکبون ذنبا صغیرا ولا کبیرا. لا یذنبون یعنی در عمل هرگز گناه نمی کنند، ترک واجب نمی کنند، حرام را مرتکب نمی شوند. لا یذنبون ولا یزیغون یعنی انحراف ذهنی، انحراف قلبی، انحراف اعتقادی پیدا نمی کنند. ولا یرتکبون ذنبا صغیرا ولا کبیرا. گناه صغیره ای هم انجام نمی دهند، گناه کبیره هم که العیاذ بالله هرگز گناهی مرتکب نمی شوند. خب پس چرا به این بلاها مبتلا شده از حضرت ایوب؟ ما گاهی مبتلای به بلا می شویم، چوب گناه خودمان رو می خوریم. کفاره گناه ماست. برای شیعیان این چنین است، وقتی آمد روی چارپایه نشست و لغزید و بر زمین افتاد، امام علیه السلام حمد خدا کردند، الحمدلله که خداوند شیعیان ما را در هر خطا و گناهی دست به نقد مجازات می کند، مجازات آنها را برای قیامت نمی گذاره. آقا چه گناهی مرتکب شدم؟ حضرت فرمودن بسم الله نگفته نشستیم. به خاطر یک ترک مستحب، به خاطر یک فعل مکروه گاهی مجازات می شویم، تا چه رسد به العیاذ بالله ترک واجب و انجام حرام. اما این برای ماست، بلاها کفاره گناه ماست، اما در مورد انبیاء الهی این چنین نیست. برای آنها بالا رفتن مقام است، برای آنها رسیدن به کمالات بالاتر است. مثل استغفار کردن که در روایات دیگر وارد شده است که ما استغفار می کنیم چون گناهکاریم، طلب مغفرت ما، استغفر الله گفتن ما کفاره گناه ماست، گناه ما رو پاک می کند. اما پیامبر خدا در شبان روز صد مرتبه استغفار می کردن، استغفر الله ربی و اتوب الی، یستغفر من غیر ذنب، او گناه ندارد. روزی صد مرتبه استغفار می کند، مقاماتش بالا می رود، نه اینکه گناه او شسته شود. بلاها هم برای ما نسبت به انبیاء الهی متفاوت است. برای ما ممکن است کفاره گناه من باشد، اما اونها گناه نکرده اند، اونها معصومون مطهرون، معصوم از گناه اند. بلاها برای آنها بالا رفتن درجات و ارتقاء کمالات آنهاست. بعد امام باقر علیه السلام توضیح میدهن راجع به بلایی که به انبیاء الهی میرسد. بعضی از بلایام نسبت به آنام ممنوع است، ممتنع است. خداوند او بلایا را به انبیاء الهی و حجج الهی نمیدهد. بلایی که تنفرزا باشد، مردم از آن نفرت پیدا کنند، ای بلا آب انبیاء الهی و حجج الهی نمی رسد. ائمه اطهار علیهم السلام العیاذ بالله آلزایمر نمی گیرند، ذهن و حافظه امام و معصوم پاک نمی شود. آن العیاذ بالله به بیماری جنون و دیوانگی مبتلا نمی شوند. حجج الهیه به بیماری که نقصان بدنی باشد، بدن بوی بد بگیرد، مشکلات دیگری، چهره وحشت انگیز بشود، به این بیماری ها مبتلا نمی شوند. اما بیماری هایی که نفرتزا نباشد، تنفر انگیز نباشد، در انبیاء الهی و در اوصیاء انبیاء بوده است. امام باقر علیه السلام وقتی تب می کردند، در روایات وارد شده است که حضرت در خانه داد می زد، فریاد می زد، مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها رو صدا می زد. صدای فریاد امام باقر علیه السلام از بیرون منزل، از درون کوچه شنیده می شد. تب کردن برای امام علیه السلام منافات با امامت حضرت ندارد. پا درد بگیرد، دستشون درد بگیرد، این بیماری ها برای حجج الهیه هست. حتی بیماری های دائمی که طبق بعض از روایات در شمائل حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا، شعر او یسیل علی منکبی، موی مبارک حضرت بر شانه های حضرت آویخته است، به رأس ایدا و حزاز، موهای سر حضرت بیماری سبوسه شوره سر دارد، ای بیماری عیبی ندارد در امام علیه السلام باشد. بیماری آی تلف فرزان نباید در پیامبران الهی و حجج الهیه به وجود بیاید. جزام نمی گیرن، برس نمی گیرن. اما مردم عادی، هر چند مردم خوب باشن، ممکن است به جزام مبتلا بشن، العیاذ بالله. فر من الجزامی فرار که من الاسد، فرمودن همان گونه که از شیر فرار می کنید از جزامی فرار کنید. بیماری واگیردار، مردم فراری می شون. ممکن است در افراد عادی که پیامبر نباشن، حجج الهیه نباشن، افراد خوب محبوب خدا، این بیماری ها ایجاب بشود. در روایات وارد شده صاحب یاسین، یعنی او آقایی که آمد به مردم گفت و مالی لا اعبد الذی فطرنی و الی ترجعون، همان آقایی که وقتی از دنیا رفت قیل ادخل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. ای آقا که بعد از مرگش آرزویش این بود، ای کاش قوم من می دانستند که خداوند مرا گرامی داشت در آن عالم. ای آقا کان مکنعا، مکنع بود. بعد حضرت توضیح می دهن یعنی دست او خورده شده بود با بیماری خوره، با بیماری آکله، با بیماری جزام، اما پیامبر نیست. بلاها رو خداوند به اولیاء خودش هم میدهد، همان گونه که این عالم برای دیگران هم بلا دارد. امسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله، برای کفار هم که بهشت نیست این دنیا، ولو این که فرموده ان دنیا سجن مؤمن است، زندان مؤمن است و جنت الکافر، اما چون آخرت او جهنم است، اینجا به نسبت به آخرتش گویا بهشت است. بهشت که نیست، اونها هم مریض می شوند، گرفتار می شوند، فقیر می شوند، بی آبرو می شوند، مشکلات پیدا می کنند. برای اولیاء خدا هم هست، اما انبیاء الهی، حضرت امام باقر می فرماید به بلاهای تنفر انگیز مبتلا نمی شوند. ان ایوب من جمیع مبتلی به لم تنتن له رائحه، بوی بد نگرفته بود. بوی عفونتی که تنفر انگیز باشد از بدن او استشمام نمی شد. ولا قبحت له صورتون، چهره حضرت ایوب علیه السلام زشت و بد ترکیب نشده بود. ولا خرجت من او مدتون من دم ولا قیح، مدم اینه که قلم را در دوات بزنن، در مرکب بزنن، او رطوبتی که بر قلم میاد اونو میگن یه مده. حضرت میفرماید حتی به اندازه این مده قلم چرک و خون از بدن حضرت ایوب خارج نمیشد. ولست تقذر او احد رآه، کسی که حضرت ایوب رو میدید احساس چرک بودن، کثیف بودن و پلید بودن در او نمی کرد. ولستوحش من او احد شاهده، کسی که او را می دید از دیدن او به وحشت نمی افتاد. ولا تدود شیء من جسده، هیچ جای بدن حضرت ایوب علیه السلام کرم نینداخته بود. این چیزهایی که سنی ها نوشتن یا از اسرائیلیات یهودی ها استفاده کردن یا از بخار معده خودشون نوشتن، امام علیه السلام می فرماید پیامبران الهی به این بلاهای نفرت انگیز دوچار نمی شوند. مردم نباید از اون تنفر حاصل کنند، اما بلاهای دیگر چرا؟ و هاکذا یصنع الله عز و جل به جمیع من یبتلیه من انبیائه و اولیائه، نسبت به دیگر پیامبران الهی و ائمه معصومین حجج الهی همین طور است. بلاها به آنها میرسد اما بلای نفرت انگیز به آنها نمیرسد. حالا این بلاها برای چیست؟ چرا به انبیاء الهی؟ این آیی که خدا میفرماید و اصطنعت کل نفسی، موسی کلیم الله تو رو برای خودم ساختم. این آیی که عباد مصطفانند، خدا اون آرو اختیار کرده است، برگزیده است. چرا به این آب بلا میرساند؟ حکمت های این بلاها را امام باقر علیه السلام بیان میکنند. حکمت اول: لئلا يدعوا له الربوبيه اذا شاهدوا ما اراد الله ان يوصله الیه من عظائم نعمه تعالی. یکی برای این است که مردم قدرت‌های انبیاء الهی رو می‌بینند، علوم انبیاء الهی رو می‌بینند، قائل به الوهیت اینها نشوند، اینها رو خدا ندانند، اینها رو رب العالمین ندانند. چون انبیاء الهی حجج الهی امتیاز دارند نسبت به بشر عادی، دارای علم وهبی الهی، قدرت وهبیه الهی هستند، دسترسی به علم الله دارند. درباره امام حسین علیه السلام در این زیارت رجبیه حضرت: السلام علیک یا عیبت علم الله، ای ظرف علم خدا. السلام علیک یا باب حکمت رب العالمین. السلام علیک یا موضع سر الله. او ظرف علم خداست، دسترسی به علم الله دارد. اذا شئنا علمنا متا شاء علمو، مشیتشون قرار بگیرد، دسترسی به علوم دارد. مردم علمهای غیب این آرو میبینند، قائل به خدا بودن این آ میشوند. این آ قدرت وهبیه الهیه دارند، معجزات دارند، میتوانند مرده زنده کنند، میتوانند کور مادرزاد را شفا بدهند، میتوانند عصا بر زمین بیفکنند، به ثعبان مبین تبدیل بشود. مردم قدرت های اونها رو میبینند، به خدا بودن اونها قائل میشوند. خدا برای چی حجج الهی رو فرستاده است؟ غرضش چیز؟ هدفش چیز؟ اینها آمده اند مردم را از بت پرستی قطع کنند، آمده اند که غیر خدا پرستیده نشود، آمده اند مردم را گره بزنند به خدای واحد احد، مردم خدا پرست بشن. اگه مردم قدرت ها و علوم حجج الهیه رو ببینند، خود این آور رب العالمین بدانند، به پرستش عیسی بپردازند، به پرستش عزیر بپردازند، امیرالمؤمنین علیه السلام و امام حسین علیه السلام رو به پرستن، نقض غرض است. اینها آمده ان مردم رو خدا پرست کنن. اگر مردم قائل به الوهیت این آب شوند، مثل بت پرستی است. خداوند به قاعده لطف، به لطفی که به بندگانش دارد، حجج الهیه را به این بلاها مبتلا می کند. مردم بدانند این آ خدا نیستند، رب العالمین نیستند، این آ مقهور قدرت خدا هستند. گاهی خدا این آ را بیمار می کند. ابراهیم پدر توحید می گوید: و اذا مرضت فهو یشفین، وقتی بیمار می شوم خدا مرا شفا می دهد. در بیانات حضرت حسین ابن روح، سومین سفیر حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا، آمده است که بنای خدا بر این است که حجج الهی دائما در جنگ ها غالب و پیروز نباشند. گاهی غالب و قاهرند، گاهی مغلوب و مقهورند، گاهی شکست می خورن، گاهی به شهادت می رسن، گاهی بیماری به آنها میرسد تا مردم بدانند آنها خدا نیستند. این حکمت اول ابتلاعات است و از همه مهمتر است. حکمت دوم، امام باقر علیه السلام میفرماید وَلِيَسْتَدِلُّوا بِذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ الثَّوَابَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ عَلَىٰ ضَرْبَيْنِ استحقاق و اختصاص. خدا به حجج الهیه این بلاها رو عطا کرده است که مردم بدانند اگر خدا ثواب و پاداش اخروی به این آ میدهد، اگر مقامات دنیوی به کسی میدهد، از دو راه است، یکی استحقاق است، دیگری اختصاص. استحقاق چیست؟ یعنی حرف خدا رو گوش میکنی، نماز میخوانی، با عمل خودت استحقاق پیدا می کنی، طلبکار می شوی که خداوند مقاماتی به شما عطا کند، ثواب و پاداش به شما بدهد. به عمل خودتون استحقاق پیدا کرده اید، چون خدا حکیم است. حکیم خلف وعد نمی کند، خدا وعد داده است که اجر کسی را که عمل صالح انجام داده است تباه نمی کند. هر که عمل صالح انجام داد، من عمل صالحا من ذکر او انثا، برای همه آنها پاداش و ثوابی در نظر گرفته است. اگه این قول رو خدا نداده بود، استحقاق نبود، طلبکار نبودیم، چون ما ملک خداییم. انا لله اقرار بالملک، انا الی راجعون اقرار بالهلک. او ما رو آفریده است، حق دارد به ما دستور بدهد. در مقابل این که فرمانش رو انجام میدهیم، هیچ دست مزدی به ما ندهد، اما او قول داده از پاداش میدهد، ثواب میدهد. پس یکی از راه های بردن ثواب و به دست آوردن کمالات و مقامات به استحقاق است. راه دوم به اختصاص است، یعنی عملی انجام نداده اید، زحمتی نکشیده اید، بل خصکم الله بالبلا، خدا بلایی به شما داده است، بعد از آن عوض آن بلا به شما ثواب عطا می کند، مقامات به شما می دهد. فرض کنید یه نفر برای رسیدن به یک مقام معنوی دو راه دارد، میخواد به این مقام معنوی برسد. گاهی ممکن است چهله های صوفیانه و درویشی بگیرد، این چهله های من درآوردی، ذکرهای من درآوردی، یا راه های شرعی، زیارت عاشورا، با صد لعن و صد سلام بخواند، با صد سلام دهنش شیرین شود، با صد لعن دهنش تلخ شود، ادامه دهد صد روز، 500 روز، 1000 روز، یک عمر، با این راه یه مقاماتی به دست بیاره، در اثر زحمتش استحقاق به دست آوردن این مقام معنوی رو پیدا کرد. زحمت کشیده است، روزی 2 ساعت، 10 ساعت ذکری، وردی، تلاوت قرآنی، نمازی، عمل مستحبی انجام داده است، این مقام معنوی رو به استحقاق گرفته است. گاهی زحمتی نمی کشد، آبروی او می رود، مردم پشت سر او غیبت می کنند، مردم به او تهمت می زند، هر جا می رود او را تحویل نمی گیرند، ذلیل و خارش می کنند. با این راه خداوند مقامات معنوی به او عطا می کند. این راه راه اختصاص است. خصه الله بالبلا ثم عوضه عنها ثوابا، اول بلایی به او داده است، بیماری به او داده است، بی آبرویی به او داده است، ورشکستگی مالی به او داده است، ورشکستگی اجتماعی به او داده است، بعد از آن مقاماتی به او عطا کرده است. ای به اختصاص است، حضرت می‌فرماید دومین راز این بلاها این است که مردم بدانند که ثواب من الله علی ضربین دو قسم است، استحقاق و اختصاص. سومین حکمتش، ولئلا یحتقر ضعیفا لضعفه ولا فقیرا لفقره ولا مریضا لمرضه، برای این که مردم تحقیر نکنند دیگران را، کوچک مشمارند صاحبان بلا را، اگر فقیری فقیر شده است و ورشکست شده است نگن چوب خدا صدا ندارد، خدا می داند چه گناهی کرده ای که ورشکست شدی، چه گناهی کرده ای به این بیماری لاعلاج دوچار شده ای. بدانند خداوند بیماری آ ورشکستگی آ فقر آ بی آبروی آ اختلافات خانوادگی نزاعها را گاهی به خاطر بالا رفتن کمالات به انسان می دهد، نه اینکه انسان گناهی کرده باشد و چوب آن باشد. حکمت چهارم، حضرت می فرماین وَلَيَعْلَمُوا أَنَّهُ يُسْقِمُ مَنْ يَشَاءُ وَيَشْفِي مَنْ يَشَاءُ مَتَى يَشَاءُ كَيْفَ يَشَاءُ بِأَيِّ سَبَبٍ شَاءُ. خدا به حجج الهی این بیماری ها رو میدهد، گرفتاری ها و بلا ها رو میدهد. مردم بدانند خداست که بیماری میدهد، يُسْقِمُ مَنْ يَشَاءُ، خداست که شفا میدهد، به هر کیفیتی که بخواهد در هر زمانی که بخواهد شفا میدهد. یکی باید با عمل جراحی شفا بگیرد، عمل جراحی مقدمه است، ابزار است، از معدات است، خدا شفا میدهد. یکی باید با خوردن دوام شفا بگیرد، یکی تو مجلس ابا عبدالله الحسین علیه السلام شفا میگیرد، یکی با دعای تحت قبه ابا عبدالله الحسین علیه السلام شفا میگیرد، خدا شفا میدهد. انبیاء الهی به این بلیات گرفتار شدن به خاطر این حکمت ها. و آن کسی که کأس اوفهای بلا رو از خدا تحویل گرفت، آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود. عجیب این از شب عاشورا، وقتی حضرت قاسم ابن الحسن از حضرت سوال کرد آیا فردا من هم به شهادت میرسم، حضرت فرمودند مرگ نزد تو چگونه است؟ گفت احلا من العسل، شیرین تر از عسل است. فرمودن عمو جان فردا تو هم به شهادت میرسی، اما بعد بلاء عظیم. بلاء عظیم چه بود؟ فکر میکنم بلاء عظیم این بود که وقتی آمد فکر کرد مثل بقیه جوانهای بنی هاشم اجازه میدان میگیرد و میرود، به سن بلوغ رسیده است. اگر نرسیده بود ابا عبدالله الحسین علیه السلام هرگز به او اجازه جهاد نمیداد، همین طوری که به زنها اجازه جهاد نداد، همین طوری که بیمارها اجازه جهاد نداشتند. حضرت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام 10 سال 11 سال قبل به شهادت رسیدند. کسی به شما نگه عبدالله ابن الحسن 5 ساله بود 6 ساله بود، معنا ندارد. عبدالله ابن الحسن 10 ساله یا 11 ساله بود. حضرت قاسم ابن الحسن 13 ساله یا 14 ساله. طبق بسیاری از مقاتل که نوشتن، طبق وصیت امام حسن مجتبی علیه السلام روز عاشورا ابا عبدالله الحسین علیه السلام مراسم عقد کنان هم برای ایشان انجام داد. با بالاتر از آن قد رشید حضرت قاسم است. قدش رشید بود. وقتی کنار ابا عبدالله الحسین علیه السلام ایستاد اجازه میدان بگیرد، مقاتل نوشتن فعتنقا، دوتایی همدیگه رو در آغوش گرفتن و بکیا حتی غشی علیهما، گویا قدش هم قد آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. غالبا مقاتلی که نوشته ان زره پوشید که بیشتر مقاتل نوشته ان و این نقل نمی شود، نوشتن زره امام حسن مجتبی علیه السلام بر بدن او پوشیده شد، لباس های پدرش امام حسن مجتبی علیه السلام بر بدن او پوشیده شد و بعد هم قد رشیدش نمایان می شود لحظه ای که ابا عبدالله الحسین به تنهایی جنازه او را به خیمه ها آورد. سینه او را به سینه خود گذاشته بود و رجلاه و تخطان الارض، پاهای او روی زمین کشیده می شد. قاسم ابن الحسن یه پهلوان عرب است. 35 نفر کمترین حدی است که برای او نوشتن. 35 نفر را به درک واصل کرد. عده‌ای نوشتن 60 نفر، غالبا نوشتن 70 نفر را به درک واصل کرد. یک کودک خردسال نبود، کسی بود که فنون رزماوری را نزد عمویش ابوالفضل العباس علیه السلام آموخته بود. پهلوان عرب است، وارد میدان شد. اما بلاء عظیم ظاهرا همین بود که ابا عبدالله الحسین علیه السلام به او اجازه میدان نمیداد. هرچه التماس کرد آقا اجازه ندادن. حضرت رو در آغوش گرفت، بازم اجازه نداد. حتی مقاتل نوشته فجعل الغلام یقبل یدیه و رجلیه، افتاد به پای حضرت، شروع کرد پاهای حضرت رو بوسه میزد، التماس میکرد عمو جان اجازه بدید، بازم حضرت اجازه نداد. رفت تو خیمه نشست، سر به زانوی غم گذاشت. خدا بنشینم نگاه کنم، یک یک جوانهای بنی هاشم دارن به شهادت میرسن، اصحاب که همه به شهادت رسیدن، یه خورده دیگه صبر کنم، هیچ یک از جوانهای بنی هاشم نمیماند، بنشینم صبر کنم داغ عمویم ابوالفضل العباس رو ببینم، بشینم صبر کنم صدای غربت و مظلومیت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو بشنوم، بشینم صبر کنم شهادت ابا عبدالله الحسین رو ببینم، صبر کنم نگاه کنم زنان آل الله ام بجانم زینب و تازیانه میزنند. داشت فکر میکرد به یاد وصیت پدرش امام حسن مجتبی علیه السلام افتاد. وصیت های متعدد داشتن، یکی امی تعویزی بود که بازوبند قاسم ابن الحسن بود. پسرم قاسم لای دولایه ای بازوبند برات یه وصیتی نوشتم، هر وقت دیدی کارت به استخوان رسیده است، دنیا برات تنگ شده است، مرغ روح در کالبد تنت آرام ندارد، ای بازوبند باز کن. لای دولایه آن مطلبی نوشتم تو رو آرام میکند. قاسم ابن الحسن بعد 10 سال 11 سال که از یتیم شدنش گذشته بود، همینطوری که تو خیمه نشسته بود احساس کرد دنیا براش تنگ شده است، مرغ روحش میخواد از داخل کالبد تن به پرواز درآید. بازوبند و باز کرد، لای دولایه آن رو شکافت، وصیت نامه رو نگاه کرد. پسرم قاسم، روز عاشورا وقتی غربت و مظلومیت عمویت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو ببینی، باید جان خودتو قربان امام مفترض و طاعه کنی. نامه رو آورد خدمت امام حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام بعد از اجرای وصیت نامه‌ای که به حضرت شده بود او رو روانه میدان کردن. قالب مقاتل نوشته ان عقدی انجام شد با دختر ابا عبدالله الحسین علیه السلام، بعد از عقد کنان روانه میدان شده است تا مجرد نباشد، با حالت تأهل به شهادت برسد، این مستحب به مؤکد را انجام داده باشد. وارد میدان شد، چه جنگ عجیبی کرده است. 35 نفر، 60 نفر یا 70 نفر از لشکر دشمن را به خاک هلاکت افکن. اما ظالمی به طرف قاسم ابن الحسن حمله کرد، با شمشیری که بر فرق ایشان زد، فرق قاسم ابن الحسن شکافته شد. صدای استغاثه قاسم بلند شد، یا عما. مقاتل نوشته ان ابی عبدالله مثل باز شکاری سوار بر ذوالجناح شد، اومد میانه میدان، ضارب قاسم ابن الحسن رو زیر نظر گرفت، شمشیری حوالت کرد، او با دست جلو ضربت شمشیر امام رو گرفت، دستش به پوست آویزان شد، استغاثه کرد به اهل کوفه. اهل کوفه اومدن به طرف ابی عبدالله الحسین حمله ور شده. ابی عبدالله الحسین وارد جنگ ناخواسته شد، گرد و غبار جنگ شیعه اسبا چکاچک شمشیرا قعقعه نیزا. یه مرتبه صدای قاسم ابن الحسن بلند شد، امو جان دست از جنگ بردار، بدن پایمال سم ستوران شد، دو تا بدن در کربلا زنده زنده پایمال سم ستوران شده، یکی بدن قاسم ابن الحسن بود، یکی هم بدن ابی عبدالله الحسین. او لحظه ای که از صدر زین به روی زمین افتاد، تتع و کل خیول به حوافر آیا و تعلو کتغایات به بواتر آیا، سواران با سم ستور پیاد آبا چجمه بر بدن متعرش. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، لعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پروردگارا سلام آو و تسلیت آی ما از این عزا خانه امام حسین به پیشگاه اقدس حضرت بقیت الله ابلاغ بفرما. پروردگارا فرج منفور و سرور حضرت بقیت الله منتقم خون ابی عبدالله الحسین را در عافیت دین و دنیای ما نزدیک بفرما. پروردگارا هر کس به نیت آزادی در این مجلس قدم رنج کرده است، به آبروی قاسم ابن الحسن همه را آزاد روا بفرما. اموات ذوی العقوق ذوی الارحام اموات این جمع پروردگارا اونایی که سالهای قبل در این مجلس شرکت می کردن سر به تیره تراب فرو بردن اموات مؤسس محترم روح بلند والد بزرگوارشان مرحوم آیت الله موسوی اصفهانی سر سفره و خان احسان ابی عبدالله الحسین متنعم بفرما و بلغ لا ارواح المؤمنین والمؤمنات ثواب سوره الفاتحه مع الصلوات.